آقای فوردلجو و صدق خانم باغوانی. ان شاء الله جنبندی فرماشاتون میشتم.
آفریقا، قاره آفریقا، هزاره سوم متعلق به آفریقاست به خاطر منابع زیرزمینی و روزمینی که داره، گاز، نمیدونم نفت، اورانیوم، مس، روی، منگنز. این چیزاییه که من برای یه توضیح کوچولو هم بدم که ما الان از کشور زامبیا داریم خاک روی و سنگ منگنز برای کارخونجات فولادیمون و کارخونجات رویمون میاریم که تبدیل به شمش میشه. آفریقا ظرفیتش بالاست، نیروی کار ارزون داره، زیر 100 دلار ماهانه. ارزم به حضورتون رشد اقتصادی بالا 4-5% داره. بنابراین ما باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم برای رخنه به بازار آفریقا. همینجور که آقای برهمن فرمودن، بایستی بخشایی که مسئول هستن مثل وزارت خارجه، مثل سازمان تجارت، مثل اتاق بازرگانی، اینها بشینن در کنار هم دیگه نقشه راهی برای بخش خصوصی ایجاد کنن، مثل همین کشتیرانی برای غرب آفریقا، جنوب آفریقا، شمال آفریقا، نمیدونم بانک مرکزی بتونه ورود بکنه، همینجور که آقای برهمن گفتن. این کارها باعث میشه که بخش خصوصی علاقمند میشه که یه کمکایی رو از طریق دولت به وجود اومده براشون که بتونن نفوذ کنن تو بازار آفریقا. چرا کشوری مثل ترکیه داره، جمهوری ترکیه این کار داره میکنه؟ برای اونا هم برنامه‌ریزی کردن. ما که جلوتر از ترکیه ورود کردیم اونجا، چرا اونا موفق دارن؟ ما بایستی افراد کارشناس تو این زمینه به اصطلاح آفریقا بیان صحبت کنن، با این سازمان ها وارد مذاکره بشن که بتونیم ما انشالله ورود بکنیم این آفریقا. من یه توضیح کوچولو بدم، ما داریم گوشت از برزیل میاریم، چرا از آفریقا نمیاریم؟ این سوال دیگه. اونها نیاز به دارو دارن. اگر میخوایم با آفریقا کار کنیم، قرار بر این نیست فقط صادرات کنیم، میتونیم واردات بکنیم. برای مثال ما چوب رو میتونیم از تانزانیا از با کشتیرانی جمهوری اسلامی بیاریم برای کارخونه نوپامون، برای کارخونه MDFمون. میتونیم گوشت رو به جای اینکه نمیدونم دو ماه و نیم طول بکشه از برزیل بیاریم، با 10 روز 15 روز از آفریقا وارد بکنیم، یا از نهایتاً 45 روز. آفریقا ظرفیت داره، ما میتونیم روش کار بکنیم و من مطمئن هستم که بخش به اصطلاح خصوصی ما علاقمند است. من یه توضیح کوچولو بدم در مورد مهاجرت. ملت ما
شما تموم شده
مهاجرت میکنن به کشورهای اروپایی. بله. بابا آفریقا کنار ما هست، میتونیم اونجا یه اقلیت ایرانی درست کنیم و اونها میتونن کمک ما باشن برای تجارت و مراوده با آفریقا.
خیلی سپاسگزارم. این بحث که آخر فرمودید، بحث این که میتونیم ما در واقع واردات داشته باشیم، اون نکته‌ای که راجع به تهاتر کالا و تجهیزات و محصولاتی که خانم باغوانی هم گفتن اینجا معنی پیدا می‌کنه. خانم باغوانی فرمایشات پایین شما بشه.
خواهش میکنم. ببینید، اقدامات خیلی خوب و موثری در قاره آفریقا شروع شده، به خصوص از زمان روی کار اومدن دولت 13 اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته. ما در سال گذشته 8 مرکز تجاری رو در قاره آفریقا مجوزش رو صادر کردیم و احداث شده و در حال فعالیت هستن. رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف قاره آفریقا مستقر شدن، اگرچه تعدادشون فعلا کافی نیست ولی در حال گسترش هست. اتفاقات خوبی داره در قاره آفریقا میفته. بازگشایی برخی از سفارتخونه هایی که سالیان سال ما باشون قطع روابط بودیم، یا با بعضی از کشورها اگر قطع روابط هم نبودیم ولی ارتباطمون بسیار کم بود، اخیراً به مناسبت روابط سیاسی خوبی که پیدا کردیم با مصر، با لیبی، با سودان، داره اتفاقات خوبی رقم میخوره. بعضی از کشورهایی که در ایران سفارتخونه نداشتن، کشورهای آفریقایی که در ایران سفارتخونه نداشتن، اخیراً داره سفارتخونه هاشون باز میشه در ایران، یعنی متقابل این بازگشایی سفارتخونه ها. اینا اتفاقات خوبیه که کمک میکنه به اون شناخت بیشتر دو قاره از همدیگه، دو حالا کشور ما و قاره آفریقا، و این در واقع زمین ساز و مقدمه ای هست برای ارتباطات بیشتر. سفر رئیس جمهور هم به قاره آفریقا یکی از بهترین فرصت هاست برای کشور ما که در واقع زیر ساخت های مناسب برای توسعه روابط بین کشورها ایجاد بشه و گفتگوهایی که ایشون در سطح مقامات عالی دارن انجام میدن قطعا میتونه زمینه ساز حضور مؤثرتر بخش خصوصی ما رو در این کشورها بیشتر و راحتتر و سهل الوصول تر بکنه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان عالی قدرم در برنامه امروز، جناب آقای بوردلجوی گرانقدر و سرکار خانم باغوان که با حوصله پاسخگو بودید. البته میدونم من خودم سوالهایی داشتم که باقی ماند و بحث آفریقا بحثی است به نظر من که میشه در موردش برنامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف ساخت، اما به همین قدر که فرصت بود امروز و به بهانه سفر آقای رئیس جمهور به کشور آفریقا گفتگو کردیم بسنده می‌کنیم. از شما عزیزان شنونده‌ام که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید و همینطور بینندگانی که از طریق نرم افزار کاربرد ایران صدا ما رو دنبال کردن تشکر میکنن. همینطور تشکر ویژه هم میکنم از همکارانم هم در استودیو شماره 17 سازمان صدا و سیما که محبت کردند ما تونستیم با کیفیت مطلوب صدا و تصویر برنامه رو به شما برسونیم. از شما خیلی ممنونم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودین. ان شاءالله تا فرصت آینده‌ای که باز هم مجال این رو داشته باشیم که با یک گفتگوی اقتصادی دیگه در خدمتتون باشیم. همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار میدهدارتون.
از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام است، مایه شخصیت است.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
دین اجراف نیونا اخته صافی درونا درق العفاف فسلکی لا تخافی.
دین فضیلت لیس یرضا من رذیلا یبنت الدین الجلیل انت للعلا سبیلا.
سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. شما دوستان عزیز اگر شنیدن برنامه‌ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. همچنان با ما بمانید تا ساعت 22 بخش دوم برنامه ها. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه عقیق توجه بفرمایید. موسیقی
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل. برای خانواده ها، کودکان لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی است.
شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، توی دانشگاه توی رشته مختلف توی دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هستش تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس و روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، در واقع افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی میخوندن. ایشون زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا روز 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابشون.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست ولی کارهای سخت ماندگارت می کند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود و بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم. اجابه رو داشتم سختی، مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم. اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اولم من به دنیا اومده بود. خب مجبور بودم این رو ببرم دانشگاه. سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم، با مینیبوس میرفتیم و میومدیم. ساک بچه، نمیدونم، کتاب و دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمیکردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادره رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه دوانیده بود، ریشه ای از جنس بلور.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون و دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه ها، دختر خانم ها و آقا پسر ها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه، این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجابه پشت سرش میاد.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفته شوق تولی ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در نحوه اثرگذاری معنویت یا تعمیق ایمان و ارتقاء تقوا، یا به عبارت دیگر باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در رفتارها و کردارها و زندگی، بر رشد و پیشرفت جامعه از جمله رشد اقتصادی است. گفتیم که یکی از مسیرهای در واقع اثرگذاری ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت از جمله رشد و پیشرفت اقتصادی، فرهنگ جهادی و کار جهادی است. ایمان و تقوا فرهنگ جهادی در جامعه پدید میاره و فرهنگ جهادی به دنبالش کار جهادی که نتیجهش اوج بهره‌وری است. ملاحظه بفرمایید، الگو و نمونه اثربخشی ایمان بر ارتقاء بهره‌وری و کار جهادی، سردار شهید سلیمانی رو شما ملاحظه می‌فرمایید که شهید پس از اخذ دیپلم در واقع مدتی شغل بنایی مشغول میشه، بعد فعالیت خودش رو به شکل در واقع پیمونکار در اداره آب کرمان شروع میکنه. ولی وقتی جنگ عراق در سال 1359 در واقع علیه کشور ما شکل میگیره، چندین گردان رو یکباره از کرمان به حرکت در میاره، آموزش میده و همراه اونا عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور میشه. حدود سال 60 در واقع که ایشون فرمانده تیپ سارالله میشه، در عملیات‌های مختلف شرکت میکنه، والفجر 8، کربلای 1، کربلای 5، تک شلمچه، چندین عملیات دیگه. در همه این عملیات ها موفق از آب در میاد. چگونه میشه یک انسانی که در واقع تو اون موقع فقط از نظر تحصیلی به عبارتی دیپلم داشته، اون موقع بعدم شغل بنایی مشغول میشه، یه باره در اوج بهره‌وری قرار میگیره؟ این اثر در واقع ایمان و تقوا بر ارتقاء بهره‌وری و کار جهادی و یک نمونه و اسوه و الگو برای این موضوعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را، برای سرفرازی وطن بذل تن و جان را، برای سرفرازی وطن بذل تن و جان را.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. به گزیده ای از کلام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توجه فرمایید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام
امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما باید مردم را با توحید آشنا کنیم. علمای الان باید مردم را با توحید آشنا کنند، با معارف الهی آشنا کنند. علی غیرک از ظهور ما لیسلک، دعای عرفه حضرت سید شهدا سلام الله علیه. متا غبت حتی تحت آجلاشه. قرآن هم همین است، هر کدوم یه زبانی دارند. قرآن نازل شده تا اینجا رسیده است و ادعیه ائمه ما علیهم السلام به حسب تعبیر بعض مشایخ قرآن ساعد است و هر چه مسائل بخواهید در ادعیه هست. زبان ادعیه با زبان عادی که احکام میخوان بگن دو تاست. زبان ادعیه با زبان فلسفه هم دو تاست، با زبان عرفان علمی هم دو تاست، یه زبان دیگری است ما فوق اینها. منتها زبان فهم میخواد، باید کسانی که اون زبان رو میفهمن توجه کنن. البته برای همه هست چیز درش، قرآن یک نعمتی است که همه ازش استفاده میکنن، اما استفاده ای که پیغمبر اکرم میکرده است از قرآن غیر استفاده است که دیگران میکردن. انما یعرف القرآن من خطب به، دیگران نمیدونن. ما های ذره یه چیزی به خیالاتی پیش خودمون داریم. اون که قرآن برش نازل شده میدونه چیه، چجور نازل شده، کیفیت نزول چیه، چه مقصد در این نزول است و محتوا چیه است و غایت این کار چیه، اون میدونن. اونهایی هم که به تعلیم او تربیت شدن، اونها هم برای خاطر تربیت او میدونن. هنر انبیا این بود است که مسائل را، مسائل دقیق عرفانی را با یه لفظی میگفتند که هر کسی یه جزی ازش خودش میفهمیده، ولی واقعش مال اونایست که بالاتر از این افقشون است و این هنر در قرآن از همه جا بالاتر است و در ادعیه هم هست.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق
سزاوارت بود. بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج، علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول، خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه رو متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج رو هم باید داشته باشن. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم، فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نو جوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
عصر خوبی رو براتون آرزو میکنیم. بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. ممنون از اینکه عنایت و توجه میفرمایید. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.